که میام خدمتون بحث بکنیم باشن دیگه، بعد از من نیاد من میشم. خب من دیروز یه قدمه رو که به نظرم میومد لازمه گفتنش عرض کردم و البته بعدش هم از خوردش به من اومد که شاید لازم بود واقعا. عرض کردم که با اون مقدمه به زعم من جایگاه اصول خارج از این اصطلاحات و این حرف ها آشکار شد. با اون مقدمه که عرض کردم به نظرم میاد لازم شد که آبراز شد. خب حالا دیگه خب وارد میشیم دیگه. یه مقدمه ای رو پیش از اصول فقه، مال علم بود، این مال کتاب اصول فقه. باز دوست دارم که دوستان حواسشون باشه، به نظر میاد فهم مطالب محفظ. ببینید اندیشه اصولی ما خب مراحلی رو طی کرده، من الان به صدد توضیح اون مراحل نیستم، لکن حالا قدر متیقنی که امروز اصلش بدیهیه که این چنینه. حالا چرا اینطوریه جای دیگه، این چیزی که ما الان داریم میخونیم به یک معنا حقیقت این علمی که داریم میخونیم نضجش و شکلگیریش از زمان شیخه. این چیزی که الان داریم میخونیم علم اصول به این شکلیش که الان داره خونده میشه، من این مقدمه رو عرض کردم برای کتاب اصول فقه دارم میگم بمونه، شما تو درس خارج بعدا باید بررسی کنید که مراحل چی بوده، شیخ چرا این تونسته این کار رو بکنه. حالا یا حدات و رسائل مثلا فعلا باید به ما بگن که این عرصه نجولانگه توشه. فعلا اون چیزی که برای ما به صورت بدیهی وجود داره، آنچه که میابیم امروز تو کتب اصولی و مدارس فکری اصولی ما از زمان شیخ، شاید یکی از اساتید ما از اساتید معظم ما تعبیر قشنگی داشتن، میگفتن شاید بشه گفت که توسط شیخ اصول قبل از شیخ نسخ شد، یعنی نه اینکه نکاتی توش نیست، نکاتی هم دارد، اما مثلا میگفتن مثل فلسفه ملا صدر است. وقتی فلسفه ملا صدر دیگه اومد تو بازار، یواش یواش کسی دیگه به سمت مثلا شیخ اشراق و ابو علی سینا و خوندن اونها دیگه نمیرن، دیگه اساس شد مثلا اندیشه ملا صدرا، احیانا از اونها استفاده هایی هم میشه. بعد از شیخ عملا این اتفاق افتاد که نه به خاطر تقلید از شیخ، چون مدارس علمی بحث علمی تعبد و معنا نداره، نه صرفا به خاطر قدرت اندیشه و نتایجی که توسط شیخ به وجود اومد به حرکت از شیخ شروع میشه. خیلی یسیر و خیلی قلیل است کسی بخواد تو علم و اصول برگرده سراغ قبل از شیخ. شیخ بود، شاگرد بزرگ شیخ، من این مختصر رو داشته باشید، شیخ بود بعد شاگرد بزرگ شیخ، مرحوم آخوند بود. البته مرحوم آخوند میدونید این که میگن شاگرد شیخ، شاگردی آنچنانی پیش شیخ نبوده ها، این یه مغالطه مشهوره. آخوند معروفه دیگه که این مرحوم آمودی که عربی آقایون لاری جانیات سلاسه عربی حالا اون سلاسش مشهوره آره حسن ایش که دیگه دیگه نهیم داره دست میشه ای گفتم اینو نذارم اینجا دیگه آقای هاشمی نذاشت دیگه آقای هاشمی دیگه بلای سر ما آورد اصلا به توش کردن من نذاشتم حرف بزنم اصلا آره یکی تو من گفت هفت تو مشهد خوب بود نه کسی نبنیم که راحت بودیم هرچه میگفتیم آره. مگر بعدا دستگاهی تولید بشه که بتونه اثبات رو از فضا بگیره مثلا. آره هنوز نشده ظاهرا. خلاصه معبود فلش مرحوم آخون آمید هاشم میگفتن که استاد ما آغازی ها نقل میکرد که آغازی ها آزیادین عراقی میفهموندن آخون به ما تعریف میکرد که من دو سال بیشتر پیش شیخ درس نخوندم. این جنبندی کارهای رسائل و اینها و مدرسه شیخ رو آمید میرزای شیرازی بود که سال فتوای تحریم تنباکو انجام دادن عمدتاً. لکن خب بالاخره آخون شخصیت متقلدر بعد از شیخ شد و حالا اینکه این مدرسه را مدرسه شیخ بدونیم یا مدرسه آخون بدونیم یا دو مدرسه بدونیم، دو مدرسه مترابط با هم و دو مدرسه متأثر از هم و مؤثر بر هم، چون مدرسه شیخ هم توسط شاگردان ادامه پیدا کرد و کیفکان شیخی بود و آخوندی بعد از آخون هم خیلی آخون عجیب بوده که یکی مثل آقای اصفهانی، آمان حسین اصفهانی با اون نبوغ عجیب غریبی که داشته 10 سال احساس میکرده که استفاده میکنه رضا میرفته در 13 سال خیلی حرف تو درس خارج که 13 سال نه برای تواضع ها، نه برای عنوان های ثانوی یا برای که خواب 15 سال شرکت میکنه خشم میگه نمیده که چیزی توش میگه، نه واقعا کسی دنبال اجراءات باشه، دنبال استفاده باشه و 13 سال استفاده کنه. واقعا خیلی خیلی حرف عجیب غریبی، خیلی حرف. بعد از آخون 5 تا شاگرد بزرگ عملا داشتن، بقیه تو رتبه بعدی هم پنج تا شاگرد بزرگ داشتن آقای آخون. 2 تاشون به قم آمدن، مرحوم عبدالکریم حائری و مرحوم محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما و علیه مجمعین. 3 تا هم در نجف ماندن که مرحوم نائینی بود و مرحوم در واقع آقای اصفهانی بود و آغازی ها بودن که باز مرحوم نائینی اختلاف رتبه ای با این دو بزرگوار از جهت زمانی داره و عمدتا مدرسه شیخ و آخون توسط این 5 نفر ادامه پیدا کرد. حالا بقیه در رتبه بعد اون 5 نفر مؤثر بودن، مخصوصا اون ستای نجف و محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه اجمعین. بعد از اینها هم که کار به شاگردان اینها رسید که حالا این آقای اون دفتری که شما اینجا کتابش رو میخونید تقریبا جزو 5 یا 6 نفر اول بزرگان مدرسه فکری مرحوم اصفهانی هستن، اگرچه که بسیار زیاد از مرحوم نائینی هم استفاده کردن. اون 5 نفر اصلی هم تقریبا مرحوم آقای خویی بوده، شاه اصفهانی آقای خویی بوده، مرحوم بجنوردی صاحب قواعد فقهیه بوده، مرحوم علامه طباطبایی بوده، مرحوم آشوت هادی میلانی رضوان الله تعالی مجمعین بوده و خود آقای مزفر بوده. اینا بودن عمدتا. باز بلوی که کسان دیگه هم میشه درست بایی بعدی اسم بود. و به علت اینکه خب بعد از به نظر میاد اگر کسی ایتیکش رو که دارن تا اینجاش اتفاقی ایتیکش هم یه مقداری مشهور پیش محققین البته نه پیش همه، که کسانی که اگر کسی ردیابی کنه اندیشه اصولی رو بعد از محقق اصفهانی چجوری همه بعد از شیخ شاگرد آخون شدن به یک معنا، همه بعد از آخون به یک معنا شاگرد محقق اصفهانی شدن. محقق اصفهانی صاحب مکتب شد، یعنی وقتی شما کلمات محقق خویی رو به عنوان بزرگ اساتین نجف بعد از این ستا بزرگ که ادامه داد مدرسه را بررسی میکنید، میبینید محقق خویی بیش از اون که از مثلا استادش محقق نائینی متأثر باشه، علی خلاف اون چیزی که الان تو اخبار هست از محقق اصفهانی متأثر. حتی میبینید مثلا کسانی که با اندیشه اونها تنازع علمی هستن مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اونقدر که امام اشکالات رو محقق نائینی میگیره به محقق اصفهانی نمیگیره، خیلی از جاها رو تا یه حدودی تایید میکنه. محقق اصفهانی باز شد بزرگ مرد این میدان و اثرگذار بود. خب چرا اینا رو گفتن؟ اینا تاریخش فقط مهم نبود. در شما کتابی که الان دارید میخونید، علم دارید که خوندید و اصول فقه، این دوتا اگر قرار باشه فهرست نامه ای از علم اصول باشن، فقط فرض کنیم نکات جانبی و قال عقولهای دیگه مطرح نشه. قدر مطلی هستن. اقلی که در این دو کتاب شما دارید اندیشه شیخ آخونده میخواه به نظر بیاد. تجربه چند سالی تدریس ما هم همین رو به ما میگه. اگر کسی الموجز و اصول فقه رو درست بفهمه و بعد حفظ کنه، هم بفهمه هم حفظ کنه، یعنی یادش باشن، استحضار داشته باشه، ها؟ با همین ها وقتی وارد رسائل بشه، وارد کفایی بشه، مقدار زیادی از امهات اندیشه این دو بزرگوار بلده. البته اون دو متنی خاصیت‌های ویژه‌ای دارن که حالا موقعی که ای خاصیت رسائل کفایی بخونید شاید لازمه گفته بشه، اما الان اضافاتی دارن از جهات دیگری. اما در همین حد که خلاصه بخواید خلاصه اندیشه رو داشتید، بذار شما لازم نیست به تلخیص مثلا رسائل بخونید برای امتحان. همین الموجز یا کفایه اصول فقه دستون باشه میده تا میدید خوب خوبی میارید ان شاء الله. تلخیص رسائل که میگن همینه. ما که بلا تو عمرمون با تلخیص فقه نداریم هیچ کتابی. در کتاب میخونیم رفتیم تا خود کتاب دستون بخونیم. بخیل بودیم با خود میبینیم آدم وقتش تلخ کنیم کتاب دیگه ای بخونیم. شرح هم نمیخوندم و خود سر شرح هم نداشتم، اونم خیلی طولانی بود خودش بازه. اما حالا این اصول فقه این چه پس خلاصه ای داریم از مدرسه شیخ و آخون. آقای مزفر به فراخور حال من دیروز عرض کردم که اصول کفایه و رسائل میشه ما 200 سال پیش. یکی کسی بخواد هنر کنه باید تا قبل از درس خارجش بیاد جلو، حداقل تا 70 سال پیشو بیاد جلو که بعد 70 سال پیش تا الیوم بره تو درس خارج که بشه یه استاندارد معقول، کاریکاتور نشه شخصیت علمیه زمان علمی که این فرد داره خودش ترسیم میکنه. در اصول فقه به فراخور مباحث خواهیم دید با هم دیگه انشاءالله، این ادعا نباشد، آقای مزفر اوج گرفته و تا محاکمه بین نظریات اساتید خودش رفته جلو و نظر نهایی خودش رو اعلام کرده، یعنی محقق نهایی و محقق اسلامی. یعنی کسی اصول فقه رو بلد باشه و تا انتها باز میشود گفت که مقدار زیادی از مسیر را حتی بعد از کفایه و رسائل طی کرده. مقدار زیاد. خب حالا پس این رو یک نما و شمای کلی از کتاب اصول فقه. بحث اولی که شما دارید خب اینا رو دیگه بلدید، من دیگه تکرار نمی کنم. اول هر علم مقدمه میارم، در مقدمه روی زمانیه بحث میشه، از روز سمانی پیش متأخرین سه تاش مهمتر از همه بود، سه تا اون سه تا برداشت اینا شنیدید دیگه، همه جا میگن تو همه کتابا. خب مقدمه علم یه تیکه اختصاصی مال علم اصوله، کار به اون روز سمانیه که از قدیمی گفتن نداره. رفقای عزیز یه مشکلی ما در علم اصول داریم. خواست بسم الله الرحمن الرحیم دیگه وارد شد. یه مشکلی ما در علم اصول داریم. یکی دیگه از مهمترین ثمرات علم اصول موند من نگفتم یادم رفت هم بگم، باید جلسه پیش میگفتم، یعنی ادامه بحث جلسه پیش. مسئله من اسمشو میذارم سیرورت و علم الاصول علما کلاما. علم اصول امروز خودش یه شاخه از علم کلامه. کلام تو حوزه تعریف علم کلام علم پاسداری از دین بوده، پاسداری از مرزهای دین در مقابل شبهات، در مقابل اشکالات. امروز به علت این که در اندیشه مغرب زمین از ابتدای قرن 21 یا یه از ابتدای قرن 20 یا اواسط قرن 20 شاید بهتر باشه بگیم از اواسط قرن 20 فضای عمومی مباحث علمی برون دینی، یعنی خارج از ادیان اما بحثای این چیزی که میشه بحثای کلامی، در واقع جنسشون به قرائت ما آخوندا میشه بحث کلام خارج از دین اما مرزهای دین رو بلده. این بحث ها یا به قول بحثای فلسفی، فلسفی به اصطلاح غربی ها، به اصطلاح دانشگاهی، به اصطلاح همه، یعنی هر بحثی که خارج از محدوده یه دین خاصه میشه بحث فلسفی، بحثای جهان بینی مثلا. ها؟ امروز همه این بحث‌ها وارد یه مرحله‌ای شده، اسمش رو اروپایی‌ها می‌ذارن زبانشناسی، زبانشناسی یا فلسفه تحلیلی زبان، که این پدیدارشناسی یا زیبایی‌شناسی، اینا این دو تا عنوان دوباره به همونجا برمیگرده. یعنی این چهار عنوان، فلسفه تحلیلی زبان، زبانشناسی، پدیدارشناسی و زیبایی‌شناسی، این چهار عنوان یه معنون داره اونجا. بحثر یه علمی که این علم خطرش دوستان عزیز برای ما، از یعنی برای نه فقط هم ما، برای همه ادیان، مخصوصا ما، سایر ادیان متون مقدس برای تفسیر عدل، برای تفسیر ادله و برای باید ها و نباید هاشون ندارن، نه مسیح ها، نه یهودی ها ندارن. یعنی اونها نهایتا انجیل یا توراتی دارن که یه سری اهداف برای اینا معلوم میکنه، یه سری مختصات فکری کلی براشون معلوم میکنه، اما تعیین باید و نبایدها در متن زندگیشون به عهده خودشونه. به اصطلاح ماها باید مقدس میشه، اونا معنا نمیده. لکن ماها که اعتقادون به باید مقدسه، یعنی اعتقاد داریم که برای هر فعل اختیاری که بشر میخواد انجام بده، چون این فعل اختیاری قراری حقیقتی و ماورای عالم هست، در پس پرده که تو آخرت معلوم میشه برای انسان به هر مکان بیاره، که انسان هم با اون واقعیت محشور میشه الی الابد، یا آخر هم نداره، روایت دارد دیگه که قرین و معک یحشر و معه الانسان و یحشر و معه، روایت های عجیبی داریم اینجا، و انت تفتن و معه تعبیر روایت هست. اون عمل انسانه، یعنی نتیجه که از عمل فعل اختیاری انسان سر میزنه، تمام افعال اختیاری انسان محکوم به یه حکمی هستن از ناحیه خداوند متعال. شما به این میگیم باید مقدس، چون از جانب مبدع میاد. واسطه فیض هم پیغمبر اکرم و ائمه معصوم صلوات الله علیه اجمعین یا شارع مقدسه. چون ما این رو قبول داریم، این خطر برای ما خیلی زیاده. چرا؟ نتیجه این چهار عنوانی که من عرض کردم، یعنی زبان شناسی، خروجیش این میشه اینها به شما یک مکانیزم فهم متن میدن دوستان، یه دستگاه معادله ای که با این برید متن رو بخونید، این حروف الف با رو اعمال کنید برای فهمتون از من، یک لونی به ذهن شما میگه، رنگی به ذهن، یه عینکی رو چشم شما میذاره، با این میبینید که اگر این مباحث هرمونوتیک و اینا که میشنوید اصطلاحاتشون رو الان تو شبکه 4 پخش میشه و چی اینا، اینا محصولات همین جریان فکری فلسفی تحلیل زده. این بنده حقیر به شما میده این راهی که ما شروع شده تو مباحث فلسفه تحلیلی زبان اگر ادامه پیدا بکنه، نهایتا خیلی دور 15 سال دیگه ما دیگه اثری از قرآن و حدیث نخواهیم داشت. فعلا مقام اون فلسفه غرب است، الله اینو براتون این بعد یکم اونا بشنوید چی ان بعد بخونن براتون. دیگه نخواهیم داشت. این رسما خیلی سخته. یه باری کسی میاد میگه قرآن بده، شما میگید نه خیر قرآن خوبه، دعوا واضحه، چیه؟ سر چیه؟ آقا حدیث بده، تو میگی نه خیر خوبه. اون میگه فلان کتاب ما قبول نداری، فلان هم قبول نداری، فلان هم قبول نداری، پس از بین احادیث 4000 تاشو قبول داری فقط. شما میگی نه خیر منم اینو قبول دارم، استدلال باطل، 15000 تا قبول دارم، نه 2000 تا. بالاخره یه دعوای واضحه. اما یه کسی بیاد بگه همه خوبه، ما همه رو قبول دارم، اما اینطوری باید بخونیشون، زاویه دیدتو عوض کن. اگه زاویه دیدت عوض شد دیگه هیچ وقت از این متن اصیل استفاده. بله حالا معمولا هم ماها آنتی ویروس نداره سیستممون، که اینا رو اینا و حرفا بیاد بوق بزنه، مثلا آلرت بده، شما نگرش دارید، حذف کنید فایلو، قرنطینه کنید، دلیت کنید، اجزا ما نداریم، لذا سیستم داره میاد همینطوری، این ویروس ها داره وارد میشه، ثمرش هم بریدن میشه. بله بله بله. حالا میخوام بگم اول دو بعد یک رو عرض کنم. شأن اصول ما اصول ما همون زبان شناسی است. من زمان حضرت آقای خاتمی آره زمان آره ما هم محافظه کاری به الله بخوش خب میدونم مگر من محافظه کارم دیگه خب بالاخره آدم باید نون برسه روز بخوش رفی حکومت هم هر شد من ما هم اون بابا خوش کردیم هم الان خوش بکنم آخونده بناشون بر اینه عوض پا کردن خوش برومد عید پا کردن خوش برومد 20 سال پیش یک کسی دیگه 15 سال پیش یک کسی دیگه دفاع کنم حالا کسی برم بزا فوشه با خدا لعنت میکنه خباش ما تو دانشگاه میرفتیم اون موقع بعد من کتاب نهات الافکار آغازی ها میبردم نهات الافکار آغازی ها جلسات بحثمونم میرفت تا حد مثلا اساتید جامعه شناسی علوم سیاسی من میگفتم شبهات به یکی یکی بعد از حرفای پوپر رو نقل کردم کار ریمون پوپر نقل کردم عبارتاش هم میخوندم بعد چون میکردم از آغازی ها جواب دادم بعد یکیشون آخر بحثا و اینا موقع انتخابات که شد مدرم گفت من شما رو آدم سالمی میدونم کلمه سالم از جانب تو اگه بیرون بیاد برای من مایه عزا پس من قربتن الله خدا لعنت کنه ای خاتمی من خودم چرا خوری؟ گفتم برای اینکه تو که میگی سالم یعنی میخوای بعدش بگی مثلا تو فوش نداری من فوشش میدم قربتن الله بعد اگه میخوای بام بگم صفحه من نبری با خودت به دوزیم ببری بعد خب من باور کردم که این حرکت 70 سالی اخیر دنیای غرب تبل تو خواهی باورم شد دیگه لحظ کرد ما فلسفه تحلیل زبان این علم اصول ما مخصوصا این اصولی که از بعد از شیخ رائج شد مخصوصا این اصولی که از زمان آخوند ما باعث الفاظ شکل گرفت این الفاظی که میگن بیخاصیته اگر قایت استنباط شرعی و اینها هم ما آمد به نظر قرار ندیم بسیار مهم از جهت جواب به اونها و اونها زودتر از ما فهمیدن که ما باید یه مکانیزمی رو تفسیر متون دینی داشته باشیم یعنی همون قایتی که من دیروز برای شما از زمان پیغمبر اکرم آنالیز کردم اومدم جلو دیدید ما نیاز به یه دستگاهی برای القاء خصوصیات فردی و زمان و مکان رو چه وضعی حرفا داریم برای همین تو همین مقوله ما زیر بنای اشکالاتتون بوده اینجا نیست من جواب که نمیخوام بدم نه اینکه دوست ندارم جواب بدم هر چیز باید محدودش معلوم بشه اگر کسی بخواد بیرون از علم حرف بزنه تمام این امواج شکگرایی که تو دنیا به وجود میاد مال اینه که هر حرفی تو هر جایی گفته میشه غلطه میخواد بحث کنید اشکال نداره اول مبناتون تو حرف شناسیتون بدید مبناتون تو معرفت شناسیتون بدید پله پله بعضی حرفا مال معرفت شناسی بعضی حرفا مال خاصی شناسی بعضی حرفا مال خداشناسی بعضی از حرفا مال اسمته بعضی از اینا رو ما باید حل کنیم بعد وارد بشیم بعد پیش فرضام ممکن با هم فرق کنه چون چند بار به شما چند تا آدرس دادم پاسپورتشو نگرفتم اصلا درسته حرفی ندارم کمک کنم لکن بحث علمی باید رفرنساش انجام بشه سیر معقولش طی بشه بعد به هر جا که رسید نتیجه میده این علم اصول ما مخصوصا این باب الفاظش مخصوصا اونجایی که میخونی بعدا ممکنه خود آقای مظفر بگه لم اجد له ثمره عملیه من ثمره عملیه ای براش پیدا نکردم بعد میبینید بسیار 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 امروز پر ثمره است میشون میگید بسیار خوب مباده بله آیا آشق صادق آقا فلسفه تحلیلی کار میکنن من ملبس نبودم در سیشون شرکت میکردم ما از اهواز زیاد میومدیم خون مثلا 3-4 ماه 5 ماه خون بودیم معمولا حدود 3-4 5 ماه درسی ها، یعنی از 9 ماه سال تحصیلی 3-4 5 ماه خب. من موقعی که درس ایشون رفتم بحث عوامر بودن، جالب هم بود برای اخیراً اون موقع اون کتاب نقد فلسفه تحلیلی کانتشون چاپ شده بود. بچه‌ای فکر، پس میخواستم عرض کنم که پرثمره این مسئله، پرثمره. دوستان عزیز، من در محیط دانشگاه ارتباط دارم، بسیاری از اندیشمندان فعلی ما در محیط‌های دانشگاهی که متأسفانه چون ما زاویه پیدا کردیم، یعنی انا رجلمون باعث شده که اون وظیفه اصلیمونو که حوزه یعنی اسلام گردنمون گذاشته انجام ندیم، وظیفه اصلیمون بیان بایدهای شرعی و کلام معصوم نسبت به تکالیف فعلی اجتماعی و فردی جامعه. ما مکلفیم که اینها رو به خورد مردم بدیم. یعنی قال صادق زمان فعلی باید معلوم بشه چیه، دست مردم درسه. ما این کار رو نمی کنیم. بعد عملا تعیین باید و نبایدهای حقوقی ما، یعنی باید نبایدهای اجتماعی ما به دست حقوقدان ها می افته. عمدتا الان حقوقدان ها که دارن تعیین تکلیف می کنن، چه در معاملات ها، چه در حقوق جزایی، چه در املاک، چه در همه این. بعد که به اینجا میرسه، اینها خوراک فعلیشون از علم و اصول زبانشناسی ما نهایتاً 3 دفتر کوچک از آقای محقق داماد، خوراک فکریشون از امثال پوپه، امثال راسه، حتی اقل تون تشریف فرد بعد با آن زبان شناسی وارد تفسیر رو بارد و علال اسلام. آقا هم از حوض خواستن سن آقا رو ول کن، دعوا سر به دفتقی نیست، بابای مستقلات عقلی از نون امازان هم میکنی بابای زدن پوست نمیده بعد آقا نشسته گوشه حجرش میگه که من تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را 33 مرتبه سبحان الله را 31 مرتبه فکر کنم گفتم، چون تسبیح ناقصه. حالا میخوام ببینم اون اثر واقعی که قرار بوده از تسبیحات که ذکر کثیر بوده بار میشه یا نه. 300 مرتبه العفوم و یادم رفت بگم خوبمون اینا ها، یعنی اگه بدمون باشه که یه نیمه که نماشه اینا تو کارش اونا که اینا که نماز شب میخونن بعدش بگی لا قربت به نوافل ازا از ذرت بر عرض من نه به این معنیش که نماز شب ترک بشه، به این معنیش که نماز شب باشه گعده های روزانه ترک بشه جاشه بود. ما امروز در یک عملیات همه جانبه بر علیه متن دینی نه مرزهای دین، دعوا سر خداشناسی و توحید نیست، گذشت. چون امروز دنیای غرب شما از شما نخواسته این سؤال رو آیا خدایی هست یا نه، لعجلی یه سری مشکلات اپیستمولوژی که معرفت شناختی که خیلی از سر حرفای شما دیروزن به من دارید معرفت شناسی یه نه اصول به خاطر یه کبر اشکالات اون چنینی، اونا الان دیگه اصلا بحث نمی کنن در مورد که خدا هست یا نه، اونا میگن خدا ثمره داره یا نه، ثمرش چیه؟ پیغمبر ثمره داره یا نه؟ علی ثمره داره یا نه؟ خیلی از این مسیحیایی که امروز عاشق امیرالمومنین میشن چون ثمره بعضی از حرفهای عدالت محور امیرالمومنین رو دیدن عاشق میشن، نه اینکه از جهت عقلانی اینا مقدمات و مؤخرات درست. رسیدن به اینجا بعد ثمره میشه چی؟ میشه معتن. آقا کار نداریم درست، یا شما بیا ببینیم حرفای امام صادق چیه، حالا ثمر میده یا ثمر نمیده، اگه میده ما نوکرشیم. حالا فضا عمومی اینه، بعد ما نه اینا رو درست نمی کنیم یا خودمون حداقل نمی دونیم چی. خود تحلیل نداره. دنیا دنبال عدالته، ما هم تو خوابیم بعد میگیم اعدلو و اقرب و لتقوا، اعدلوش مستحب امر استحبابیه چون امر اخلاقی استحباب. بعد میگن یا کار اینا مستبده، اینا عدل مستحب میدونن نه واجب. میگن الان بود بعد این نمیسه بخواه اونجا که داشته بحث اصلا رفتی به این مطلب نداشت. خیلی شلوغ شده فضا، این شلوغی هم ماله نشناختن فضای فعلی و نشناختن علوم سنتی. همین ها کار کشاست. والا کار حالا پس این قرار هم داشته باشید که باز الفاظ پیاده میکنید بعضی از الفاظ شده. ها سوال اولیتون اونم بگم، دیروز اجمالا گفتم حالا تفصیلشو دوباره میگم. ببینید یه قاعده لطفی ما داشتیم، اون قاعده لطف ما تو علم کلام اومد به ما گفت که اگه خدا باشه و آدم باشه پیغمبر نفرسته خلافه میکنه. بعد گفت اگه خدا باشه و آد باشه پس باید پیغمبر باشه، اگه پیغمبر باشه اما ایصال بیان نشه بار خلاف کنه، اگه خدا باشه معاد باشه پس پیغمبر باشه، و چون قاعده لطف هست ایصال بیان باشه ها؟ اما کسی نتونه از اون بیان خوراکش رو استفاده کنه باز خلاف لطف. بذار همون پیغمبری که حریصون علی المؤمنینه، همون پیغمبری که می ایسته تا اون همه سختی رو تحمل کنه که حکومت را بیفته، حکومت اسلام مدینه را بیفته، همون پیغمبر و ائمه معصومینی که خدا رحمت کنه دایم تهری، چرا امام صادق علیه السلام مسئله مرز بین شیعه و سنی رو رعایت نکرد و به ابو حنیفه و ائمه اربعه اهل سنت درس داد؟ همون تمیگه اولین کسی که وحدت شیعه و سنی به معنای صحیحش رو اجرا کرد حضرت صادق علیه السلام بود که به اینا درس داد. عمده فقهشون از آقا امام صادق علیه السلام. چرا؟ چرا؟ این جواب داره های چراشو برید فکر کنید روش. جواب این تیپی داره همین مقوله که داشتن الان میگفتن. همون باید چگونگی اتخاذ از این متن رو به ما یاد بده. یاد نده گیره، یاد نده خداف لطفه، یاد نده راه کمال وسته، یاد نده گله بیچوپون راها میشه. بذار روایات ما به ما گفتن حضور فیزیکی امام معصوم لازم نیست، مهم اینه. و وقتی این تلقی اتفاق افتاد خیالشون راحت شد، گفتن دیگه اصل غیبت میشه شروع بشه، میشه یاد نداده باشه. اصلا بحث تاریخی واقعا نکنید ها اینجا، این بحث کلامیه. حالا شما علاوه تاریخی بگید اولین کتاب اصول در فلان زمان نوشته، یک کسی هم بیاد بگه نه خیر ننوشته نشد، نه گزینه الف و ب هیچ کدام، نه همه زنیه، تاریخ شما زنیه، کلام شما عقله، برهانه، استدلالیه، اصل خدا رو با این اثبات کردی، بعد عدلش اثبات کردی، بعد معاد اثبات کردی، بعد نبوت اثبات کردی، بعد تشریع اثبات کردی، میتونه دست از درش بره. رد میکنی؟ بگید پس بریم زحمت بکشیم، پیداش کنیم، حقیقت جو باشیم توی قضیه. چه سختی بزنمون به مالی راحتش ده. ابو لهب گفت ایش گفتم بابایی برادر زادت معجزه رو بود بلا گفت که بابا من میدونم حرفشم درسته، این پیغمبرم، اما من اگه حرفش قبول کردم دیگه تا لا الهشو گفتم تا تنبتش باید باش برم. سخته، پولامونه میگیره، بوتامونه میگیره، شخصیتمونه میگیره، بذار همین اولش این کار کنیم تا آخرش راحتیم دیگه. بعضی ها، نمیگم شما، نمیگم، نمیخوام بی ادبی کنم، خدای نکرده، بعضی ها سر تنبلیشون میزننش تو سقف قضیه. آقا کی گفته اصلا خبری من نمیدونم این جمله چقدر طالبانه. خودت به نتیجه نمیرسی، ماجرا رو نابود نکن، دنیا نابود میشه، بشریت نابود میشه، راه بشریت با وحی داری قطع میکنه. با این همون مقدمه یه مشکلی ما داریم در خود بیا آغاز میکنیم به این پایین. هنوز خیلی حرف هست اصل فلسفه علم و اصول. و من هم این دو جلسه رو که صحبت کردم چون احساس میکنم دوستان ما اگر فضای فعلی رو نبینن و نفهمن اینی که الان دارن میخونن تو این فضا چه کار است، انگیزششون نسبت به این کار کم میشه. بعد خدایی نکرده چیز دیگه جاشون رو میگیره. در حالی که بچه‌های ما عمدتاً مخلصن، عمدتاً متدینن، عمدتاً والا غیرتن، اگه همینا کربلای فن میرسیدن نمیذاشتن این همه شهید بره. فارغشون هم برای امام حسین میدن، برای امام صادق میدن، عمده طلبای ما اینطوری هم. اما خیلی وقتا ندانستش که این اتفاقات میفته. راه من سخت راست بودیم، یعنی مشکلاتی وجود داره در شناخت مسیح. دانش اگه ما رشته فیزیک اتمی بودیم راحت‌تر میتونستیم با آقا خدمت کنیم، به انقلاب خدمت کنیم. راه واضح بود، آقا ما سر انرژی هسته‌ای میخوایم، همه میرفتن دنبالش. اینجا نمیدونیم چی میخوایم، کجا بوده، هم پیچیدگی داره. در مورد علم و اصول بریم پایین‌تر، در مورد علم و اصول یه مشکلی وجود داره. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مشکلی وجود داره، این مشکل خیلی دغدغه آور شد. به قدری دغدغه آور شد. من بعضی از این مباحث اصول رو 5-2 در سفارشش خوندم. 5-2 تو این مسئله 4 تا از اساتید ما میگفتن آخرش مسئله حل نمیشه. نه نشده، نمیشه. رد کردی؟ راحت پیدا شد تراشا، ما هم قبول کردیم استاد فنجمون. اما میخوام بگم مسئله اینقدر دغدغه آوره که امروز همین الان 4 نفر از بزرگان بگن ماجرا حل نمیشه. مسئله سخته. چی اون مسئله؟ آقا یه ضابطه ای بدی که کل مسائل علم و اصول رو تحت پوشش خودش قرار بده، خیرشو بندازه بیرون. کسی به من میگه چرا اصطلاحی هست؟ بگو جامعه باشه، مانع باشه. چون من فاکتور، من فرض گرفتم منطق مرده فعلا، دیگه از شما منطق نخواستم. سعی کردم بدون اصطلاح توضیح بدم، حداقل منطق یاد بگیریم تو اسنا. خیلی زج میگیشید چون لا باید بگم برید منطق برام مثلا فلان بحث مراجعه کنید روی من. میدونید اصلش اینه که مراجعه بدم، اما فعلا میدونم اگر منطق مرد حالا اصول نمیره، نگران اینم. لذا فعلا فاکتور میگیرم از مراجعه دادن شما، حداقل اینه نجاتش بدیم خدا رو شکر. ایف اینو اصلا به الله ایچه کجا داریم. خب بتونیم یک ضابطه ای بدهیم. من تعابیر رو دقیق ادا میکنم، تعریف به تعریف نکردم ها، از عم تعبیر به تعریف نکردم. ضابطه ای بدیم که این ضابطه بتونه تمام مسائل اصولی رو پوشش بده و غیر را خارج کن. خب حالا نه اگر اجازه بدید خودم زنده میگم 6 ماه هم به دنیا نیومدید که انشاءالله درسته؟
خبر ندارم
انشاءالله. همین طوریش این طور اولیه 6 ماه باشی ما بیلا. الان میگم، الان دلیلشو میگم. ضابطه ای بدیم که بتونه همه رفقای عزیز. خب این واضحه دیگه، این مقدار واضحه. اگر ما بخوایم این ضابطه رو کشف کنیم برای خودمون، کار به کتاب اصول فقهی کتاب نه، بخوایم کشف کنیم، چه کار باید بکنیم؟ آقای مطهری باید ابتدا مسائلی را که در علم اصول هستن بدانیم، مسائلی که در علم اصول نیستند بدانی، بعد دنبال یه مرد یه خطی بگردیم که هستند ها رو از نیستند ها جدا بکن. تا اینجا واضحه؟ نه الان میگم پله پله با من بیاد. تو رو خدا من ریاضی میچینم میرم جلو. دوستم هم چنده شده تا تونستم ذهنم این بلار سرش بیارم. فقط حواستون رو بدید شما دیگه با همین ذهن مرحله ای بدید جلو. پس با این دیگه بدیه، اگر ما بخوایم یه چیزی پیدا کنیم که مرز باشه، ابتدا باید اول آنچه که هستند را بدانیم چیست،
اونایی که نیستن هم بدونیم بعد بگیم حالا کدوم خطه که میتونه اینا رو دوره هم جمع کنه و جدا کنه. خب حالا مرحله بعد سوال اینجا پیش میاد، با چه ملاکی بگوییم چه چیزی در علم اصول هست؟ سوال بعدی اینه دیگه، پله پله بشینم زن به این سوال باید برسه، با چه با چه ملاکی باید بفهم چی هست چی نیست. به اینجا که رسید آسمون تپید، هزار تا حرف اینجا وجود داره. خب باز فعلا بریم جلوتر، آقای مظفر وارد این سوال هم نشده. اقل اقلش اینه یه چیزای اتفاقی هم تو علم اصول، یعنی همه میگن اینا تو علم اصول هستن، حتی اگر یه کسی میگه مثلا بحث مشتق ثمره نداره نمیگه بحث مشتق در علم اصول آقای کشاورز نیست، میگه ثمره نداره. اگر اینطور یعنی چی؟ یعنی در واقع با اجماع، یعنی هر چی اجماعی که تو علم اصول فقه هست، یعنی این مبنا رو اتخاذ کنید. خب آقای مصطفی ناخودآگاه با این مبنا کار کرد. اگه ما بخواییم این مسئله رو تحقیق کنیم باید ببینیم اول ملاک چیه؟ آیا ملاک میتونه اجماع باشه؟ آیا ما تو علومی که میخواییم نظر بدیم بگیم مثلا فلان مسئله تو علم هندسه یا تو علم ریاضیاته با چه ملاکی حرفو میزنیم؟ بعد همون ملاک اینجا پیاده میشه، این قصه سر دراز دارد. باز برم یکم جلوتر. حالا اگر ما فرض کردیم ملاک را یافتیم و با اون ملاک فهمیدیم چه چیزی در علم اصول هست، حالا جدا کردن این مسائل از مسائل مقارنی و کناری یکم سخت میشه. اینا کردید؟ سوال اصلی که من اول گفتم و الان میخوام پیشو بگیرم اینه، فرض میکنیم میدانیم چه چیزهایی اصول هستند، اما چگونه ضابطی بدهیم از لحاظ علمی که اینها رو از غیرش جدا کنه؟ خب حالا چرا هی من میگم ضابط نمیگم تعریف قانون جامعه عمانه از شروطه؟ چرا یه حرفو میزنی؟ این مسئله پیدا کردن این ضابط در چند مبحث اصولی دنبال شده. مفهوم شد؟ در چند مبحث اصولی دنبال شده. بعضی ها وقتی خواستن تو تعریف علم اصول وارد بشن دنبال گشتن، بعضی ها تعریف عشایری برگزار کردن کارش نداشتن و گذرخانی اومدن تو تعریف، بعد وارد مسئله غرض علم اصول که شدن دنبال جامعیت و مانعیت گشتن، یعنی خواستن یه طوری غرضه رو بگن که با اون قرضه جامعیت و مانعیته درست بشه. بعضی ها خواستن موقعی که موضوع علم اصولو میگن اینو درست کنن. یادتونه دیگه موضوع علم رو تو منطق شهید متحری از اول خوندی، کلمه یه قلمبه یه عوارض ذاتی تمیره متحری. خب اشتباه کردم برای بود مراجعه ندن. اینم بعضی ها وقتی خواستن تقسیم مباحث علم رو رسیدگی کنن دنبال این مطلب گشتن، یعنی خواستن تقسیم کنن مباحث علم را، گفتن آقا خب این علم ایناست دیگه، اینا هم که نیست، اینا رو میذار حالا اینو چجوری تقسیم کنیم؟ خواستن ملاک جامعه امانه. پس در چند بحث ضابطی جامع و مانع دنبال شده. حالا آقای کشاورز یقه ما رو میگیره، میگه آقا خود این که هر کدوم از این عنوانایی که شما به کار بردید مسئله قرار، مسئله موضوع علم، مسئله تعریف علم، خود اینا یه سری ضوابط داره، در در جای دیگه گفته شده رؤوس سمانی اینان هر کدومشون ملاکش مشخصه. چرا این جایی طوری شده؟ میشه همون عرضی که من گفتم مسئله خیلی داغه، شک تو شک این طوری شده. الان اینجا خیلی شروع شده بسا بعد وارد علم موسیقی میشن یه آقا مقدم یه علم موسیقی باکه نیکن موسیقی چیه؟ حتی امام رضوان خدا بر او که دیگه من به نظر شخصیه این حقیر سراپا تفسیر بی سواد، امام حل کرده مسئله رو. امام یه جایی کلمی داره ولی امرو سهلو و دیگه ببین امامم گفت مسئله حل نمیشه. فهم شد؟ آقا اینا رو دارم گیم بخواه برای مزفر استفاده کنم، بخواه ارزش از کارهای مزفر رو ببینید چقدر. خب جناب آقای مزفر سعی کرده در مبحث تعریف علم اصول و هم در مبحث تقسیم مباحث علم اصول و هر کدوم جدا جامعیت و مانعیت را برگزار کنه. چقدر کار بزرگیه. یک، دو، یه خدمت دیگه هم که به ما طلبه ها کرد این مرد بزرگ رضوان خدا بر او باد این بود مسئله را از این تربیع و تخمیصی که من گفتم، یکی میره تو تعریف کار میکنه، یکی میره تو قرص کار میکنه، یکی میره تو موضوع کار میکنه، یکی میره توی تخصیم مباحث کار میکنه، آقای مزفر این تعدد را از بین برد، تعریف رو درست کرد، موضوع و قرص رو با تعریف انداخت صافش کرد و با حالا همونو من برای تو تقسیم مباحث هم برای تون یاده میتونم. حالا چقدر نتیجه رسید چقدر به نتیجه نرسید من فعلا اصل حرفش رو توضیح میدم برای شما. نتیجه رسیدن یا نتیجه رسیدنش استقرائیه دیگه، باید بخونیم کتاب مزفر رو. وقتی وارد اوامر شدیم ببینیم آقا اوامر درست شد یا نشد، وقتی وارد نواهی شدیم ببینیم حالا نواهی هم درست شد یا نشد، همطور یکی یکی بریم. حالا دوباره یه پله بیاین نزدیک، این کنید یک پایین تر نزدیک تر میشه. حالا چه کار کرد که آقای مزفر اینو حل کرد؟ برای این مطلب ساعتمون وقت داریم یا گذشت؟ نیاز به این داریم. من جلسه آینده اول بگم مباحث اصول چند بخشن که چیان که بعد الان تعریف ما جامع و مانع باشه اینا رو شامل بشه، اینو برای شما بگم. بعد که برای شما گفتم ببینیم آقای مصطفی چجور سعی کرده اینو حل کنه، تلاش کنه حل کنه. اگر دوستان و عزیزان من منت بر من بذارن، ولی اون که اجبار نیست، من بوریم این نیست، در درس های یک تا شیش به هیچ کسی بیشتر از حد مجاز آیین نامه سخت نمیگیرم و اجبار نمیکنم. لذا اگر کسی آدرسی بدم مراجعه نکرد، من بازخواستش نمیکنم، چون این حقو به خودم نمیدم که او رو بازخواست کنم. اما اگه منت بذارید، اگر دوست دارید، دیروز گفتم جامعه بازه، دوست دارید یکم مطالبمون علمی تر بشه، بعد با پا به پای من بیه تا من هم بتونم کمک کنم. اگرم نه که نه، عادی درسونو میخونیم بریم انشاءالله. باز تأکید میکنم هر کس عرض بند سخته، چون من علم غیب ندارم، همون جایی ایست به من بده من بر میگردم رفوش میکنم گردنم از مود پاریکتر فیتیلر میارم پایین تر از این که شما به من اشاره بدید من تنظیم میکنم. اما حالا اگر دوست داشتید میتونید در کتاب الموجز حداقل خوندیدش یه نگاه اجمالی به مباحث علم اصول داشته باشید، از مباحث الفاظ و مباحث حجج و اصول عملیه، یه شناخت اجمالی خوندید کتابو دستهاشو ببینید. مخصوصا تقسیم مباحث علم اصول در الموجز که همین که تقسیمش که آقای مظفر هم اعمال کرده یه اونجا کامل گفته. صلی الله علیه و آله.